هم کردیم، یعنی مشکل الان جذب سرمایه هستش. بالاخره سرمایه گذار جایی میره که منفعت داشته باشه براش و اونجا حتما میتونه این منفعت رو داشته باشه. آیا شما تلاش کافی کردید برای جذب سرمایه، حتی سرمایه داخلی؟ حالا ما به خارجی کار نداریم.
اگر شما اجازه بدید من جمله رو اینجوری ادامه بدم، جمله قبلی خودم رو، که در واقع در زمانی که منابع این کشور از محل درآمدهای نفت و سایرین در سایر نقاط سرمایه گذاری های انگفتی صورت گرفته است، در این استان آنچنان سرمایه گذاری در حوزه کارخونه و مجموعه مختلف صورت نگرفته است. لذا شاخص ها، میانگین شاخص های استان در این حالی که خدمات نظام جمهوری اسلامی در جای جای این استان و نقاط مختلف کشور غیر قابل احصا است، ولی میانگین شاخص های ما نسبت به میانگین شاخص‌های عمومی کشور بسیار پایینه. در حوزه فرهنگ و هنر که اثرگذارترین بخش توسعه است، یعنی اگر فرهنگ و هنر بهش توجه نکنیم، حتما بخش آموزش، بخش در واقع اقتصاد، عمران و امنیت هم فراهم نخواهد شد. سرانه‌های ما در این حوزه 1/10 سرانه‌های موجود در کشور است. در حوزه آموزش که میگویند که در دنیا مرسوم میگن که اگر مشکل آموزش پرورش رو حل کنیم، آموزش پرورش همه مشکلات یک کشور یا یک منطقه رو بتونه حل بکنه. سرانه های ما در حوزه آموزش پرورش 1/3 میانگین ما 1/3 میانگین کشور هست.
خب من که جواب سوالمو نگرفتم از شما، ولی به هر حال مگه استان ها خودشون اولویت بندی ندارن؟ یعنی مثلا شما در حوزه های مختلف بودجه بهتون تخصیص پیدا میکنه، اما خودتون هم میتونید اولویت بندی داشته باشید. مثلا اگر فکر میکنید که فرهنگ خیلی مهمه، باید بیشترین هزینه در این حوزه باشه تا بقیه چیزا درست بشه. این اختیار مگه ندارید
شما؟ این اشکالش اینجاست که وقتی در سایر نقاط جاده های اصلی ردیف ملی میگیرند و بزرگراه و اتوبان و اینها بودجهش ملی است، در استان ما چون تعریف هم شده است، حالا در طرح توسعه محور شرق که در دولت آقای میرحسین موسوی در واقع تصویب شد و در دولت آقای خاتمی ورژن جدید بهش خورد، مهمترین پروژه رو اومده گفته که در واقع بزرگراه کوریدور جنوب به شمال تعریف شده، ولی تا این لحظه هنوز ردیف اعتبار به خودش نگرفته و از اعتبارات ملی برای این کار نشده، که البته الان در حوزه سال آینده امیدواریم توی ردیف بودجه قرار گرفته است و بودجه داشته باشه. وقتی این اتفاق میفته، ما مجبوریم اعتبارات استان را اول توی حوزه آنچه که نیازمندی های استان در راه اصلی است بگذاریم، راه های فرعی ما میماند. تو حوزه مباحث بهداشت و درمان و مباحث آموزش و پرورش این کار رو باید انجام میده. البته خدمات نظام از کدام غیر قابل احساس، در قبل از انقلاب تمام دانشجوی این استان به 300 نفر نمیرسید، الان 110,000 دانشجو در دانشگاه استان درس میخونن، خدمات فراوانشه، ولی 11% وسعت استان در واقع بخشی از این اعتبارات نیاز در واقع جوابگوی نیاز استان نبوده است.
بسیار خوب. خانم مجده پورزکی از روزنامه سمت، بفهمید.
عرض سلام دارم خدمتون جناب مهندس. من میخواستم از شما بپرسم که اتاقهای سگانه بازرگانی اصناف و تعاون در این استان چقدر فعال هستن؟ نشستای شما با این تشکلها هر چند وقت یک باره؟ به هر حال اگر کمبود بودجه دولتی دارید، باید از ظرفیت این تشکلها استفاده بشه. این سرمایه گذارا از دولت چه انتظاراتی دارن که احتمالا همکاریای دولت و بخش خصوصی چشمگیر نبوده؟
خدمت شما عرض شود که من در این مدت 2.5 ماهی که اومدم اینجا، هم با مجموعه اتاق بازرگانی و مجموعه بخشی از مجموعه فعالان اقتصادی جلساتی رو داشتم و محور کار رو بر توجه به سرمایه‌گذاری بخش خصوصی داشتیم، کما اینکه حمایت بزرگ سرمایه‌گذاری رو در چابهار برگزار کردیم که استقبال بی‌نظیری هم صورت گرفت. ولی آنچه که مهم، بخش خصوصی جایی رو در واقع میاد سرمایه گذاری بکنه که زیر ساخت ها تأمین شده باشد. در همین موضوع اعتبار که عرض کردم، استانهای مختلف یک ردیف اعتباری دارن، بحث کمک های فنی و اعتباری. در استان ما به جهت اینکه شاخص‌های آموزش، بهداشت، آب شرب در کشور میانگین دسترسی آب شرب روستاهای کشور 77% هست، در استان سیستان و بلوچستان این عدد 61% هست، در جنوب استان چابهار که در کنار سواحل دریای نیلگون دریای عمان هست، شهرستان چابهار 23% شاخص برخورداری آب بهداشتی روستایی هست، و در کشورهای حوزه خلیج فارس روزانه 40 میلیون متر مکعب آب شیرین میکنن از خلیج فارس و دریای سرخ که ایسیش حدود 80,000 و ما در 2000 کیلومتر سواحل جنوبمون که 50% این سواحل در حوزه دریای عمان با ایسی 40,000 هست هنوز 1 میلیون آب شیرین میکنیم و تامین میکنیم. فاصله ای
در با مجموعه سوالشون تشکل‌های تعاونی و بخش خصوصی بود آقای.
حالا عرض همینه، وقتی آب نباشه، من میخوام اشاره کنم زیر ساخت بخش خصوصی جایی میاد که آبش تامین شده باشه، برقش تامین شده باشه، راه و زیر ساختای دیگر تامین شده باشه. بحث گردشگری شما مثال زدید، یه پرواز هواپیما، گرانترین پرواز هواپیما در کشور به استان سیستان و بلوچستان به چابهار هست و قطعا نیاز به کمک دولت، یارانه دولت و توجه دولت داره، که البته دولت داره برای زیر ساختا کمک های خوبی رو انجام میده و عرض کردم که بزرگراه و راه آهن و همچنین بندر خودش اینا توسعه رو آینده به دنبال خواهد داشت. به همین دلیل هم است که بخش خصوصی سرمایه گذاری پتروشیمی، فولاد و بحث های دیگری رو در سواحل مکران داره که الان انجام میشه. ولی کافی نیست. این
متشکرم آقای محبتی از شما، خدا نگهدارتون.
خواهش می‌کنم.
درود می‌فرستیم به همه مردم استان سیستان و بلوچستان. در سفر بعدی امروزمون بریم به استان مازندران و همراه بشیم با آقای احمد حسین‌زادگان، استاندار محترم استان مازندران. سلام آقای حسین‌زادگان.
بنده هم سلام عرض میکنم خانم حسنی‌دخت، خدمت جناب‌عالی، همکاران محترم صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و همه شنوندگان عزیز.
خیلی متشکرم. حالا استان شما از اون دست استانهایی هستش که همه تقریبا میشناسنشو، ظرفیت هاشو تقریبا باش آشنایی دارن، اما شما یه توضیح کوتاهی بدید در خصوص استانتون و اینکه چه ظرفیت ها و پتانسیل هایی در این استان خوابیده.
بله، قبل از هر چیز لازم هست که بنده هم به نوبه خودم ضمن گرامی داشت ایام فاطمیه خوشحالی و سرور خودمان رو اعلام بکنیم به اینکه در ایام دهه مبارک فجر انقلاب اسلامی قرار داریم و انشالله در آستانه 40 سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ایران. قطعا بر کسی مستور و پوشیده نیست که انقلاب اسلامی ایران بر اساس سه رکن ایدئولوژی، مردم و رهبری توانست دستاوردهای متعددی رو برای مردم به ارمغان بیاره، که در یک جمله باید اشاره بکنم تحقق سه شعار محوری مردم در روزهای پیروزی انقلاب اسلامی.
بله، یعنی اگه استان خودتون بپردازیم بهتره، هم تصمیم وقت کم بیاریم.
چشم. شعار استقلال، آزادی و جمهوری اسلامی.
بله،
اشاره بکنم استان مازندران در یک کلمه واقعا از یک تنوع ویژه‌ای در میان 31 استان کشور برخوردار هست، از ظرفیت ها و پتانسیل های بالفعل و بالقوه متعددی بهره‌منده که یا در استان های دیگه در نداریم در این حد، یا اگر داشته باشیم در این حد نیست. و در یک جمله باید بگم که ما از دو موهبت بزرگ الهی در مازندران برخورداریم، موهبت دریا با همه ذخایرش و موهبت جنگل با همه زیبایی هاش.
بله.
حد فاصل جنگل و دریا، دشت ها و زمین های حاصلخیز.
بله.
که می تواند در واقع با بهره‌گیری مناسب انشالله کارکرد استان و مازندران رو
انشالله
یه کارکرد فرااستانی و حتی فراکشوری ارتقا بده.
حالا ببینید که چقدر هنرمندانه از این تونستید بهره برداری بکنید. اجازه بدید که همکاران خبرنگارم که اینجا در استودیو هستن سوالاتشون از شما بپرسن. خانم ملیحه خورده پا از ایرنا بفرمایید. خانم خورده
سلام عرض می‌کنم خدمت شما آقای حسین زادگان. سوالی که من دارم از حضرت عالی، میخوام ببینم که مهمترین برنامه‌ای که دارید راجع به حفظ منابع طبیعی جنگل‌ها، مهمترین اقدامی که می‌خواید انجام بدید که این سرمایه ملی از دست نره چی هستش؟ چون ظاهرا این روزها خیلی حال جنگل‌ها کلاً خوب نیست.
خب در این حال که ما نیاز به این داریم که از طبیعت استفاده بکنیم و با توجه به برنامه‌های دولت در زمینه اشتغال و تولید، اما باید به گونه‌ای از منابع طبیعی و جنگل‌ها حفاظت و حراست بشه که در این حال که بهره‌برداری اصولی صورت می‌گیره، اما تخریب منابع طبیعی و زمین‌های حاصلخیز رو نداشته باشیم. ما مهمترین برنامه‌ای که در سطح استان داریم برای اینکه بتوانیم نیازهای خودمون رو هم تأمین بکنیم و در این حال از جنگل هم حفاظت و حراست بشه، تأمین و توسعه زراعت چوب هست که در سطح استان در برنامه‌های ما قرار داره که انشالله با همکاری بخش خصوصی و همه دستگاه‌های اجرایی استانمون، زمین‌هایی که در واقع بلا استفاده هست و فضاهایی که داریم بتوانیم با توسعه زراعت چوب، کارخانجات صنایع مرتبط با چوب رو تغذیه بکنیم و از اون ورم با مجموعه وزارت جهاد کشاورزی در هماهنگی هستیم که در واقع درختان افتاده، درختهایی که به نوعی فرسوده هست از رد خارجه، اونها هم به نحو مناسبی که اکولوژی جنگل رو به هم نزنه، از اونها هم در راستای مسائل صنعتی استفاده بشه. ولی بهترین و مناسبترین برنامه‌ای که مد نظرمون هست توسعه زراعت چوب.
در این حوزه قبلا اقداماتی صورت گرفته در استان شما یا نه؟
بله، با همکاری بخش خصوصی سرمایه گذار دعوت کردیم و اونها هم اعلام آمادگی کردن که هم برای تأمین نهال و هم برای خرید چوبی که در واقع درختانی که مردم میکارن و در واقع به مرحله بهره برداری میرسه نسبت به خریدش هم اقدام بکنن.
خب اینم جدیده دیگه. من میخوام در واقع مروری داشته باشید بر این 40 سالی که از انقلاب گذشته و ببینیم که ما در راستای حفظ جنگل ها چه اقدامات عملی و مفیدی انجام دادیم. اگر کار صورت گرفته بهمون بگی.
خب اقدامات که انجام شد و قطعا باید در واقع روز به روز نواقص گذشته مرتفع بشه. در مقاطعی بود که به هر حال به نوعی متاسفانه شاید توجه ویژه‌ای به جنگل‌ها صورت نمی‌گرفت و این شرایط هم حتی چه بسا قبل از انقلاب هم پیش اومده بود که در اراضی جلگه‌ای متاسفانه جنگل از بین رفت. اما بعد از پیروزی انقلاب اسلامی مقاطعی که سفری شد به هر حال بر اساس تأکیدات و سیاست‌های کلی کشور ما باید جنگل رو حفظ بکنیم و در این راستا ساماندهی در واقع روستاییان ما و کسانی که دام دارن و همینطور جنگل نشینان و حتی احیاء فضاهایی که در واقع به نوعی مرتبط به منابع طبیعی میشد با کاشت درخت، با توسعه آبخیزداری و آبخانداری و پیشگیری از تخریب فضاهای مرتبط با منابع طبیعی سعی و تلاش شد که به نوعی از فرسایش خاک جلوگیری بشه. سالانه اعتباراتی اختصاص داده شد از محل آبخیزداری و آبخانداری و همینطور حفاظت فیزیکی از جنگل و کسانی که در بحث قاچاق چوب اقداماتی داشتن، برخوردها و همکاری که خوشبختانه دستگاه قضایی داشت و همینطور تلاش هایی که مجموعه منابعی. حالا امیدواریم
که نتیجه هم همینقدر که شما میفرمایید کارهایی که انجام دادید خروجی هم به همین نسبت آمارها نشون دهنده موضوع باشه.
بله، من همینجا یه جمله معترضه بگم. به هر حال این رو هم فراموش نکردیم، به این که متاسفانه در استان مازندران و بعضا تا حدودی گیلان ساخت سازه های غیر مجاز و همینطور تغییر کاربری ها و تخریب اراضی کشاورزی و تبدیلش به ساخت سازه ها بر کسی در واقع پوشیده نیست. در سالهای اخیر همه تلاش به کار گرفته شد که از تغییر کاربری به صورت جدی جلوگیری بشه. با پدیده ساخت سازه های غیر مجاز به صورت جدی و قاطعانه برخورد بشه. و خوشبختانه توانستیم این موضوع رو مهار بکنیم و کنترل بکنیم و حتی کسانی هم که غیر مجاز ساخت سازی رو داشتن برخوردهای قانونی صورت گرفته.
متشکرم آقای صرفه‌جو از جامعه جمع‌آنلاین، بفرمایید.
سلام عرض می‌کنم آقای حسین زادگان.
بنده مر سلام دارم،
زنده باشید. بعد در بحث قاچاق چه اقداماتی کردیم؟ چون که توی استان مازندران هم قاچاق شن ساحل رو داریم، هم ماسه کف رودخانه داریم، هم قاچاق چوب رو داریم، هم حتی کوهخواری هم که جدیداً اتفاق افتاده.
خب این مورد هم جلسات متعددی برگزار شد با همکاری دستگاه قضایی، نیروی انتظامی و مجموعه دستگاه‌های مرتبط، دستگاه‌های اجرایی که در این راستا وظیفه مند هستند. تأکیدات ویژه‌ای صورت گرفته، آیان فرمانداران در شهرستان‌ها فعال شدند که به جد مراقبت بکنن.
اقدام عملی چی بوده آقای حسین زادگان؟ اینکه جلسه تشکیل شد.
الان عرض می‌کنم خدمت شما. ببین، این که ما به صورت مطلق بگیم هیچ تخلفی صورت نمی‌گیره شاید اغراق‌آمیز باشه، اما همه عزم مسئولان استان بر این قرار گرفت که به هر حال با بهره‌گیری از همه ظرفیت‌های موجود وضعیت رو کنترل بکنیم و حتی پیشگیری بکنیم.
خب اقدام عملی رو بفرمایید، من میترسم فرصتمون تموم بشه نتونیم پاسخ سوالا رو بگیریم.
خب
اقدام عملی چه بوده برای مواردی که
اقدام عملی شده؟ عرض کردم فعال سازی این کارگروه، مثل عرض کنم شورای معادن، شورای معادن استان.
بله.
شورای حفظ بیت المال و بیت المال.
بله.
و برخورد جدی و قاطع با متخلفان. شما الان شاید در واقع مثل قبل نیست که یه فردی به راحتی بیاد از بستر رودخانه ها یا سواحل ماسه رو برداشت بکنه، خاک اراضی رو برداشت بکنه. خب به جد داره برخورد میشه، یعنی اینا همه اقدامات عملیه، یعنی تردیدی در این قضیه نیست. نیروی انتظامی به جد مراقب قضیه است. در شهرستانها شورای تامین شهرستانها به جد بر بحث سواحل و عرض کنم اراضی کشاورزی، ساخت سازهای غیر مجاز، قاچاق مراقبت جدی دارن. اینا همه اقدامات عملیاتیه، این نیست که مثلا همین که وضع موجود کنترل شد، مهار شد و به راحتی مثل قبل نیست که مثلا افراد بیان از ساحل ماسه رو برداشت بکنن یا خاک اراضی رو برداشت بکنن یا برن داخل جنگل عرض کنم خاک برگ رو برداشت بکنن. خب این نشان از اینه که مجموعه مسئولان اشراف دارن به مسئله و کنترل و مراقبت دارن.
بله. خب خانم پورزکی از روزنامه سمت، بفرمایید.
عرض سلام دارم خدمتتون جناب آقای حسین زادگان.
بنده عرض سلام دارم.
خیلی کوتاه میپرسم، برای جذب گردشگر خارجی جهت ارزآوری به مازندران چه باید کرد و آیا این امر در سیاست‌های کلی این استان وجود داره؟
بله، ما همونطوری که اشاره کردم از یک تنوع برخورداریم. این تنوع رو ما در بحث گردشگری و صنایع دستی و استان مازندران هم میبینیم، هم در زمینه بومگردی، طبیعتگردی، گردشگری سلامت، گردشگری دریایی و زمینه ها و مصادیق متعددی از مباحث مرتبط با گردشگری، سعی شد برنامه‌ریزی های لازم صورت بگیره. ما در همین سالهای اخیر وام‌های متعددی را دادیم به کسانی که دنبال این بودن بومگردی ایجاد بکنن در روستاها، به جهت اینکه روستاهای ما چسبیده به شهرامون هست و نزدیک ساحل و دریا و طبیعت جنگل، سعی کردیم که به هر حال بومگردی رو گسترش بدیم. فضاهای متعددی از طبیعت زیبا، پارکهای جنگلی، ما همین الان که من دارم با شما صحبت میکنم، به هر حال یکی از برنامه‌های مهمی که در سطح استان در شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان برش تمرکز کردیم و تأکید شد، بحث آببندان‌های سطح استانمون هست. ما 820 آببندان داریم. آببندان‌های ما میتونه یک کارکرد سه منظوره داشته باشه، هم برای بحث گردشگران، هم برای عرض کنم پرورش ماهی و هم برای تأمین آب کشاورزی مون. بر اساس دیپلماسی اقتصادی که تعریف کردیم با کشورهای حوزه دریای خزر و همینطور بعضی از کشورهای دیگه، در کنار این موضوع باز مذاکرات و صحبتهایی رو داشتیم برای جذب گردشگران خارجی، حالا گردشگرهای داخلی که در مقاطع مختلف متعدد میان برای استان مازندران، هم از ساحل دریامون و هم از جنگل و طبیعتمون و هم از مناطق یلاقی استفاده خواهند کرد. اما در این حال تلاش شد برای جذب گردشگران خارجی هم، ما در کنار دیپلماسی اقتصادی، دیپلماسی گردشگری و حتی دیپلماسی علمی و دیپلماسی ورزشی، مثلا برای تبادل دانشجو، دانشگاه‌های ما تفاهم‌نامه‌ای رو امضا کردند و اقداماتی در این راستا به عمل آمد که بتوانیم در واقع در کنار سایر ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های بالفعل و بالقوه متعددی که توی مازندران داریم در زمینه گردشگری و همینطور احیاء صنایع دستی و فرهنگ و رسوم و موسیقی بسیار اصیلی که توی مازندران هست، همه اینها میتونه در واقع به عنوان یکی از برنامه‌های اقتصاد مقاومتی احیا کننده گردشگریمون باشه. مثلا در بحث صنایع دستی، ما بازارچه‌های صنایع دستی و عرضه سوغات در پارک‌ها و در فضاهایی که در واقع در سطح استان داریم گفتیم احیا بشن که بتونه هم اشتغال ایجاد بکنه و هم جذب.
خیلی هم عالی. آقای روسی‌زادگان، یکی از موضوعاتی که به خصوص برای استان شما خیلی اهمیت داره آلودگی‌های زیست محیطی هست، یعنی وقتی که توسعه زیست‌ساخت میخواد اتفاق بیفته، همین تأکید و تقویت حوزه گردشگری میخواد باشه، خیلی باید به عوامل زیست محیطی توجه بشه و همینطور آلودگی هایی که در فضاها، جنگل ها، فضای گردشگری ها وجود داره. حتما خودتون هم بارها و بارها کلیپ هایی رو که مردم در گردش هایی که به استان مازندران داشتن و آشغال ها و آلودگی های متعددی رو تهیه کردن و تو فضای مجازی منتشر کردن حتما دیدید. تو این حوزه که به نظر میرسه هم یه حوزه ای هستش که باید دغدغه برای خود استان مازندران باشه و همین که مردم و افکار عمومی رو ناراحت میکنه از این بابت دیدن این صحنه ها، چه فکری کردید؟ خیلی کوتاه خواهش میکنم بفهمید.
خب این مقوله یکی از مهمترین مقوله است که ما توی مازندران روش تمرکز کردیم و باید یک عزم همگانی ایجاد بشه. یعنی از یک بعد ما به عنوان مسئولان خدمتگزاران مردم در واقع بیاین برنامه ها و اقداماتی رو در جهت کارخانجات کمپوست درست کنم، زوال سوز و اقداماتی از این دست رو داشته باشیم، ساماندهی بکنیم هم زواله و پسمان رو که در این راستا اقداماتی انجام شد، تأکیداتی رو داشتیم هم با آیان شهرداران و هم دهیاران که مراقبت بکنن در سطح روستاها و در سطح شهرهامون، بحث جمع‌آوری به موقع زباله، پسماند و اجازه ندن در نقطه نقطه استان هر کسی که از راه میرسه
بخواد. اینو کی ابلاغ کردید؟ ابلاغش کی بوده این موضوع؟
ابلاغ کردیم، عرض کنم بنده هم روی این موضوع به صورت ویژه پیگیرم.
نه میخوام ببینم چقدر از این ابلاغ گذشته الان.
الان در حد یکی دو ماهی که ما این قضیه را در واقع به جد روش تمرکز کردیم، در واقع اون چه که مد نظرمون هست مازندران زیبا و بانشات این مد نظرمونه که بیان هم در حاشیه جاده هامون درختکاری بکنیم که فاز اولش رو در واقع در حدود دو هفته پیش انجام دادیم، فاز دوم رو هم تا زمان شروع درختکاری قطعا انجام خواهیم داد که تمام ورودی های استان ما یک دالانی از درخت و سرسبزی قرار بگیره. این یه نکته. نکته دوم ساماندهی زباله و پسماند، کارهایی که ما باید انجام بدیم و پاکسازی سواحلمون، کنارهای رودخانه هامون، انهارمون و نصب سطلای زباله و محلهای جمع‌آوری زباله، فعالسازی دهیاران، شهرداران، بخشداران و به ویژه سمنها و تشکلهای مردمی.
بله بله.
این مد نظرمون هست که در واقع همه بیان پای کار. اما اون چیزی که من میخوام درخواست داشته باشم به جهت این که استان مازندران یک استان گردشگر پذیر هست و از اقصانوات کشورمون میان، همه مردم باید این تقید رو داشته باشن.
اتفاقا همین میخوام بپرسم، چرا خود مردم استان مازندران این رو به صورت یک مطالبه در طی این سالها در نیاوردن؟ یعنی اصلا این همه اتفاقاتی که در استان مازندران میفته انگار که مردم هیچ گونه حساسیتی نسبت به موضوعات ندارن.
نه، مردم حساسیت دارن. مردم مازندران
آخه اگر حساسیت داشتن و این مطالبهشون بود که بالاخره به مسئولان فشار میوردن دیگه.
خب آوردن و پیگیرم هستن. ببین اینکه سالانه در مقاطع مختلف جمعیت شناور متعددی از اقصانقاط کشور میان توی مازندران، خب این ظرفیت کمی نیست. اما مردم استان مازندران فطرتاً و ذاتاً مردم بسیار منظم، پاکیزه و به ظواهرم خیلی توجه دارن.
بله همطوره.
ما میخواییم که دستگاه‌های فرهنگی و به ویژه شورای فرهنگ عمومی در سطح کشور و حتی در سطح استان هم به همه شهرستان ها ابلاغ کردیم که به هر حال باید قبل از اینکه فیزیکی برخورد بکنیم برخورد فرهنگ سازی داشته باشیم. فرهنگ خود شما مستحضرین، کار فرهنگی دو ویژگی میخواد، یکی ظرافت در کار، یکی زمان بر بودنشه. خب بنابراین دستگاه های فرهنگی باید فرهنگ سازی بکنن. چجوری الان همه راننده ها به من از اینکه سوار میشن کمربند میبندن؟ باید این تقید هم داشته باشن که به هر حال این همه ماشین هایی که میان تو جاده های ما زباله یا میوهی که میخورن پوستش یا نایلون پرت نکنن داخل جاده.
بله.
اگر همه این پاکیزگی و نظم رو رعایت بکنن و قطع یقین محیط پاکیزه رو خواهیم داشت و اون جنبه های عمومیش هم ما مسئولیم در سطح استان، هم شهرداران ما، بخشداران ما، دهیارانمون محیط های عمومی رو پاکسازی بکنن. خب اما نظم عمومی به همه آهاد برمیگرد، به همه مردم برمیگرد و این حاصل نخواهد شد مگر با فرهنگ سازی مناسب که مردم، هر کسی، اگر همه آهاد جامعه، تک تک مردم نظم رو رعایت بکنن، پاکیزگی رو رعایت بکنن، یک محیط سالم، پاک، بانشاد خواهیم داشت. ولی میرن داخل جنگل غذا میخورن، تمام زباله رو اونجا میذارن.
بله بله.
یا میرن کنار ساحل. بله. مثلا همین کنار رودخانه و همین.
نیاز در واقع فرهنگ سازی رو بیشتر از همه اینها میدونید. خیلی ممنونم آقای حسین زادگان، امیدواریم که دستای تلاشایی که و برنامه‌ریزی هایی که شما دارید و توجه به این فرهنگ سازی که عامل بسیار مهمی هست، ما بتونیم استان مازندران همچنان زیبا و پرطراوت و مفرح ببینیم. متشکرم از شما.
خانم
فرصتمون تموم شده. خیلی کوتاه آقای حسین،
یک جمله بگم. مازندران مربوط میشه به همه مردم کشور.
همینطوره، همینطوره.
یعنی فقط مختص مردم مازندران نیست.
درود میفرستیم.
همه ما با در قبالش مسئول باشیم.
همینطوره. درود میفرستیم به همه هموطنان مازندرانیمون.
خداحافظ. تشکر. ما هم از شما تشکر.
خداحافظ.